أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. توفيق اسم حمد الله خدمت عزیزان خانم ها و آیان در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهرا مرضی سلام الله علیها. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه احقاف را آغاز کردیم و انشاءالله ادامه آیات آیه که تلاوت شد آیه شماره سوم و بعد از آن که امشب پیگیری خواهد شد خواندیم که این سوره مبارکه با حروف مقطعه حامیم آغاز می شود که توضیحات لازم رو گفتم در این جهت در مورد حوامیم سبعه این هفت سوره و ویژگی های اون به خصوص این سوره و اونگاه فرمودیم کتاب فرود آمده است از سوی خداوند عزیز حکیم که مطالب رو اشاره کردیم و حقیقت تنزیل گفته شد، تفاوت انزال و تنزیل و به دنبال اون اینکه مقاصد چهارگانه قرآن کریم با این اوصاف مطرح میشه، با کلمه عزیز، حکیم، رحیم و کریم، این چهار ویژگی که این کلام از سوی خداوندی آمده است که این ویژگی ها رو دارد که این صفات رو به بشریت منتقل کند. قرآن آمده است که انسان ها رو به عزت و سرفرازی و سربلندی برساند، انسانها رو به مقام حکمت، بینش و دانش برساند، به مقام مهرورزی و رحمت و نیز به مقام ارزشمندی، ارجمندی و کرامت. این نکته بسیار مهمی بود که دیشب انتهای عرائض خدمت عزیزان مطرح شد. به دنبال اون فرمود ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ما نیافریده ایم آسمان ها و زمین را و اون چه بین آسمان ها و زمین است مگر به حق و اجل مسمى و مگر اجل مسمایی که اجل تعیین شده ای که در پیش از سر آمدی که خواهد رسید. اما بالذین کفروا اما انذروا معرضون. اونها که کفر می‌ورزند از آنچه که به آنان هشدار داده می شود و بیدارگری به آن پیدا می کنند روی گردانند و اعراض می کنند. آیه شریف حقیقت بسیار مهمی رو مطرح می کند که بارها در کلام الهی با تفاوتهایی می بینیم که حضرت حق اصرار بر اون دارد و اون نگرش کلی و زیربنایی به اصل آفرینش و وجود به تمام هستی و من جمله آفرینش انسان است که حضرت پروردگار بارها با تعابیر لطیف و دقیق این نکته رو متذکر می شود که ما آسمان ها و زمین را وقتی فرمود ما خلقنا السماوات و الارض آسمان ها و زمین اونگاه و ما بینهما و اون چه میان آسمان ها و زمین است این ترکیب یعنی مساوی و برابر است با کلمه کائنات. کائنات یعنی تمام وجود و هستی، تعبیر آسمان و زمین و آنچه میان آسمان و زمین است معادل است با تمام وجود و هستی. ما نیافریدیم تمام آفرینش را و کائنات را الا بالحق مگر به حق. عرض کردم در این آیه و جنس این آیات خداوند یه حکمت آوری و یه فلسفه بخشی به آفرینش وجود رو منتقل می کند که بسیار نکته مهمی است در نگرش و جهانبینی که قرآن به انسان منتقل می کند. اما ظرافت رو من از اینجا آغاز می کنم که فرمود الا بالحق. این کلمه بالحق کلمه الحق است و یه با جاره بر سر اون وارد شده است. این حرف با دو معنا در اینجا دارد. یک اینکه این با ملابسه و مصاحبه است، یعنی با تقارن، همراهی و ممزود شدن. مجموعه کائنات را ما نیافریدیم مگر قرین و همراه با حق. این یه معنا. معنای دوم با به معنای با سببیت است که نشانه اون غایت و نهایت رو میرساند. مجموعه این آسمان و زمین و کائنات رو نیافریدیم مگر به علت حق، به سببی و به خاطر حقیقتی آفریدیم، به حقی آفریدیم، نه چیز دیگری. پایان این وجود باید امر حقی باشد، انتهای اون یه غایت حقی است، نه چیز دیگری. خب من به هر دو معنا مطلب رو خدمت عزیزان خانم و آقایان عرض میکنم و استفاده میکنیم از این نکته بسیار بنیادی و کلیدی قرآن. استعذار دارید، این گونه مطالب بسیار تعیین کننده است عزیزان. شیوه نگاه ما به هستی و آفرینش است که جنس زندگی ما رو رقم میزند، نوع رفتار ما رو تعیین میکند. این دیدگاه اساسی که انسان میتواند به چرایی وجود، آفرینش، به ماهیت هستی داشته باشد، به ماهیت وجودی خودش داشته باشد، تمام نوع زندگی ما، شرایط حیات ما را و تمام نگرش ما را با آفرینش رقم میزند که میتوان گفت این نکته شاید زیربنایی ترین نکته در مجموعه آگاهی بخشی های قرآن به انسان خواهد بود از این منظر هنگامی که نگاه میکنیم. فرمود ما این آفرینش رو نیافریدیم مگر قرین و همراه با حق. این نکته اول. خب کلمه ی حق به معنای چیست در اینجا؟ ابتداعا به لحاظ لغوی بارها اشاره کردم کلمه ی حق به معنای امر ثابت پایدار است، امر ریشه دار. حق ای ثبته در لغت عرب، این معنای لغوی اول است. حق نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل باطل. باطل یعنی امر ناپایدار، همان که در کریمه مبارکه هم میخوانید و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. بگو حق آمد باطل رفت، و بدانید که باطل یعنی امر رفتنی، یعنی چیزی که پایداری ندارد. این معنای لغوی است که در همین آیه به معنای لغوی به کار برده شد در سوره مبارکه اسراء. اما کلمه حق در معنای اصطلاح اون بعد از معنای لغوی یعنی امری و مسئله‌ای که ریشه دار است، پایدار است و حقیقتی درون آن نهفته است، یعنی اصلی، بنیادی، اصولی، قواعدی در دل آن نهفته است. به چنین امری امر حق گفته میشه، به چنین کاری کار حق گفته میشود. در قبال امر و کار باطل یعنی چیزی که نه ریشه دار است و نه دوامی دارد و نه قاعده و به اصطلاح سنتی، مقرراتی، قوانینی و اصولی در آن دیده میشود و وجود دارد. این تقابل بین معنای لغوی و اصطلاحی حق و باطل در سراسر قرآن و در لغت در اصطلاح دیده میشه. خب با توجه به این معنا وقتی فرمود ما نیافریدیم آسمان و زمین را مگر به حق، مجموعه خلقت به حق است، یعنی این وجود به این هستی که میبینید بر اساس قواعد، بر اساس یه حقایق و یه اموری آفریده شده است که استوار و پایدار و جدی و به تعبیر ساده تر قاعده مند است. مجموعه این وجود پریشانی، گسستگی در این خلقت دیده نمی شود. این نکته بسیار جدی است که قرآن مطرح میکنه. من در تبیین این مطلب یه جمله رو بگم خدمت دوستان و اونگاه قسمت‌های بعدی رو میرسیم، و اون این است که ما به زبان قرآن، با ادبیات قرآن میگوییم که مجموعه آفرینش رو که نگاه میکنید همه آثار الهی است، یعنی به بیانی جلوه صفات فعلی حضرت احدیت است. تمام آفرینش، هر بخش از خلقت رو که نگاه میکنیم خالی از اون نیست الا اینکه آیه از آیات الهی است. یعنی تمام آفرینش پرتو اسماء و صفات الهی است. دقت بفرمایید، من نمیخوام پاری از اصطلاحات جماعاتی رو بگم، بر اساس اونچه که میتونیم دقیق بگیم عرض میکنم مطلب رو. مجموعه هستی جلوه های صفات خداوندی است، پرتو اسماء و صفات الهی است. هر بخشی از آفرینش رو که میبینید جمال اون رو و جلال اون رو بازتاب جلال و جمال الهی است. خب صفات و اسماء الهی هم که در ذات حق است، یعنی اتحاد بین ذات و صفات الهی رو ما قائلیم. از اون طرف میدانیم که انه هو الحق المبین، حق به معنای واقعی خود خداست، یعنی ذات پایداری که تمام امر او حکمت و تمام ذات او اطلاق در صفات جلال و کمال دارد و چنین جایگاهی را از تعهدیت دارد. به بیان هنگامی که خداوند سبحان مظهر حق است و حق مبین است، وجود و آفرینش جلوه های این حق مبین محسوب میشه که پرتو صفات خداوندی است. یعنی ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. هر کجای وجود رو که نگاه کنید شما پرتو حق را در آفرینش الهی، پرتو اسماء صفات الهی را قرین ممزوج و همراه با خلقت میبینید. خب این است که وجود نازنین امیرالمؤمنین، اون جمله ای رو که بارها گفتم خدمت دوستان عزیز مطرح میکند، میفرمد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. من چیزی رو ندیدم در این آفرینش الا اینکه قبل از آن، با آن و بعد از آن خدا را دیدم. ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهما الا بالحق. این میشه تفسیر این آیه شریفه از زبان وجود مبارک مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین، که تمام هستی عزیزان به گزارش قرآن و با حقیقت خارجی که میبینیم همه مشهون مملو و سرشار است از اسماء و صفات الهی و جلوات خداوندی در این نظام اتقن و در این آفرینشی که حضرت سبحانی قرار داده است. لذا خب واقعا همون میشه که به دریا بنگرم دریا تبینم و ماجرا چیزی جز این نخواهد بود. این رو بالاخره انعکاس اون رو در ادب پارسی بسیار زیبا میبینیم. این بیت رو ابیاتی رو که گاهی خدمت دوستان خوندم واقعا چقدر حکیمانه و زیبا سروده است. این رند شیرازی یک لاقبا، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در تمام خام افتاد. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می، در بعض از نسخ داریم خنده می، در تمام خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش، در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، این همه عکس می و نقش مخالف، مخالف یعنی متفاوت در اینجا نه متضاد، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. میدانیم در ادب پارسی ساقی از اوصاف حضرت احدیت و اسماء و صفات الهی شمارده میشه که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، که اشاره به همان دارد که بالاخره آغاز دفتر به نام خداوند آغاز میشه که سقاهم ربهم شرابا طهورا، برگرفته از این آیه شریف. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین کش شایسته انعام افتاد. پاک بین از نظر پاک به مقصود رسید، احول از چشم دوبین در طمع خام افتاد. احول از چشم دوبین در طمع خام افتاد. آفرینش و هستی جلوات اسما و صفات الهی است عزیزان، لذا تمام خلقت همه بهره از حق دارد، تمام وجود منتفع از اسما و صفات الهی است و همه بهره حق در آفرینش است. به همین خاطر از هر بخش وجود و آفرینش میتوان نقبی و راهی به سوی معرفت حضرت پروردگار زد. حالا میخواد این وجود انسان باشد یا جهان پیرامون باشد. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما نشانه های خودمون رو در آفاق و در سراسر هستی و در وجود خودتون انسان ها به شما می نمایانیم. یعنی جلوه الهی در آفاق است و در انفس. و فی الارض آیاتن للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در این جان و در این جهان جلوگری حضرت جانان رخ نمایی می کند و حقیقت و حق عیان می شود. این یه معنا برای آیه شریفه که بسیار زیباست، جای شرح و بسته بیشتر هم دارد که دیگه شاید متناسب با بحث امشب ما نباشه. اما معنای دوم که شاید به دلیل کلمه و عجل مسمنی که دنباله آیه می آید، این معنای دوم قدری تناسب بیشتری داشته باشه. این شد که کلمه با سببیت و علیت باشد. ما آسمان و زمین رو نیافریدیم مگر به یه سبب و به خاطر یه امر حق. ما به خاطر حقیقت آفریدیم و ما خلقنا السماوات والارض باطلا، ما که آسمان و زمین رو باطل نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است که گمان میکنن این آسمان و زمین به باطل آفریده شده است. یعنی هدفی قایتی در پس این وجود و آفرینش و خلقت هستی و انسان متصور نباشد. این میشه باطل، بیهوده، بیهوده، لغو، چنین چیزی نیست. گاه ملاحظه می‌فرمایید عناوین دیگری رو هم به کار می‌گیرد قرآن در این جهت، برای اون که اثبات کند حضرت حق هدفمندی وجود را، قایتمندی وجود را و استمرار این آفرینش رو، چه جهان رو و چه انسان رو در اشکال خودش، یه واژگان دیگه هم به کار گرفته می‌شود. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان می‌کنید که این آفرینش عبث آفریده شده است؟ آیا رجوعی به سوی ما ندارید؟ عبث یعنی چه؟ یعنی کاری که کسی ایجادش میکند اما میانه کار رها میشه و چرایی نداره. چرا این کار انجام شد؟ چرا این پروژه ایجاد شد؟ چرا این هزینه ها اینجا شد تا انجا تا این لحظه؟ هیچ جوابی نیست، کار نیمه تمام فرومانده رها شده است. این میشه عبث. یا اینکه گاه خداوند سبحان در آیات دیگر مطرح میکند، گمان میکنید این آسمان و زمین رو ما آفریدیم و حالی که ما لاعب باشیم و ما کننا لاعبین، ما که بازیگر نیستیم، این آفرینش برای بازی آفریده نشده، این از باب سرگرمی و تفریح خدا نبوده است که این وجود رو کن فیکون بگوید باش باشد و بعد یه انسانی بیارد و بعدم یه مدتی این انسان در این وجود باشد، بعد سفره این انسان رو جمع کند و این وجود رو هم یه اراده‌ای بکند. یوم نطفی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، یه مرتبه این سفره رو جمع کند و این بساط منظومه رو بچیند و خورشید و ماه از میان برود. و چه بچه بازیگری خداوند نبود است؟ میگه ما قصد بازی نداشتیم. این بازی نیست، این وجود به دنبال اون قایت داره، پایان داره، هدف برتر داره که آفریده شده است، که از اون هدف تعبیر به چی میشه؟ بالحق، نه به باطل، نه به لعب، نه به عبث. گاهی هم اشاره میکند نفی لهو میکند، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر این وجود رو ما میخواستیم سرگرمی و لهو بیافرینیم و قرار بدیم، خودمون بلد بودیم این کارو میکردیم. این وجود برای لهو آفریده نشده است. پس دقت بفرمایید، نه باطل است این آفرینش و به سوی باطل میرود، نه عبث و کار بیهوده ناتمامی است، نه بازیگری و لعب است و نه لهو و سرگرمی است برای خدا و مخلوقات او که چنین آفرینشی ظاهر آشکار است. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، این نیست مگر با هدفی حق، انگیزه ای حق، پایانی حق که در انتظار این وجود و آفرینش است. باید اینجا بالاخره حساب و کتاب است.
به معنای اول که دخلش میدیم به معنای دوم، ربط به معنای دوم میدیم، این وجود سراسر اون حق است، یعنی امر باطل در اون نیست. یعنی نظامات این آفرینش رو که نگاه میکنید بی حسابی در اون وجود ندارد. هر بخش خلقت و کل شیء عنده به مقدار، تمام آفرینش با مقادیر بر اساس حساب و حقانیت آفریده شده است و ادامه دارد و اداره می شود. بسیار نکات توحیدی مهمی است این حقایق عزیزان برای انسان موحد. در این وجود بی حسابی و بی کتابی نیست. در این وجود جوری آفریده شده است این آسمان و زمین، همه اجزا اون، که در این کذب دروغ وجود نداره. عجیب این معنا، یعنی در نظام طبیعی عالم و تکوینی عالم چیزی به نام دروغ و کذب و کجی عزیزان دیده نمیشه. خداوند همه چیز رو بر استقامت و راستی آفریده است. در این نظام خورشید، ماه، منظومه، کیهان، کهکشان، تمام نظام طبیعی، گیاهان، حیوانات، ساختار وجودی و جسمی طبیعی و تکوینی انسان، نه جایی که اراده به اختیار ماست، افعال ما، اونی که از فعل و اراده ما خارج است، جسم و وجود ما، دستگاه های جهاز هاضمه ما، دستگاه تنفسی ما، تمام وجود ما، خداوند اینها رو بر اساس صدق آفرید است. قلب ما صادقانه کار خودش رو انجام میده، هیچ دروغ در قلب ما نیست به لحاظ کار کردش. هیچ شریان ها و رید ها هرگز کارشون رو اشتباه انجام نمیدن، غلط نمی کنن، دروغ عمل نمی کنن، کذب عمل نمی کنن، صادقانه عمل می کنن در وجود ما. تمام دستگاه های بالاخره وجودی آدمی این چنین است. جهان تکوین و طبیعت درش کذب نداره عزیزان، آشفتگی و پریشانی نداره، بیحسابی نداره، ظلم و ستم هم نداره. آفرینش به گونه ای آفریده شده است که بالعدل قامت السماوات و الارض، با یه نظام اعتدالی و عادلانه مجموعه خلقت داره سیر خودش رو انجام میدهد به امر الهی و تدبیر الهی، چه در اصل بنیاد اون، چه ادامه و تدبیر اون بر اساس این قواعد است. این میشه بالحق، میشه بالحق. لذا میبینید که بالاخره به لحاظ طبیعی تو وجود هم خیلی مهمه این. اگر کجی و انحرافی ایجاد میشه، این انحراف ادامه پیدا نمی کند، هستی نمی پذیرد آن را. اگر ظلمی در طبیعت رخ میدهد به لحاظ طبیعی، با شکست مواجه میشه، پایانی ندارد ظلم. این که در روایات این جمله رو گاهی خدمت عزیزان گفتم بسیار تکان دهنده است، لو بغا جبلن علا جبلن لهدمه الله، اگر کوهی بر کوهی ستم کند، خدا کوه ظالم رو زیر رو می کند. این خیلی آموزنده، با یه بیانی گفته میشه که ما متوجه بشیم. خب بالاخره میبینیم حالات وجودی ما انسان ها به لحاظ طبیعی هم همین است، یعنی ما هم نمیتونیم ظلم کنیم به خودمون به لحاظ جسمی. اگر شما یه ماده مسمومی که سازگار با بدنتون نیست خوردید، یه غذای فاسد شده ای رو خواستیم بخوریم، آیا بدن ما میپذیرد؟ نمیپذیرد این ظلم رو، چون این ظلمه. وقتی که یه شیر فاسد رو یه کسی میخورد، بعد این بازگردانده میشه، به این میگن اللبن و زلیم در کلام عرب. اللبن و زلیم یعنی شیری که ظلم شده است، غذایی که ظلم شده، مورد ظلم واقع شده که اینطور از میان رفته است، یا خود انسان مورد ظلم واقع شده است. بالاخره یه غذای فاسدی رو شما تا نزدیک دهان میارید، سریعا شامه شما پس میزنه، میگه این بوی سلامتی نداره، اینو نمیشه خورد. خود به خود این اتفاق میافتد. حالا احیانا این نشد، وارد دهان میشه، طعم رو در دهان میبریم، بر میگردانید، میگه این طعمش برگشته است، این مضر، فکر نمیکنم بتونم بخورم. نه نمیخورم، چون ظلمه، نمیخوره، نمیپذیره جسم ما. یه قدری از این گذشت میکنیم، درست تشخیص داده نمیشه، میره وارد معده میشه، معده نمیپذیره، چند دقیقه بیشتر نمیگذرد، امتلاع و این ترشحات رو نمیدونم، بالاخره کار به جایی میکشد که باز میگرداند. این دقت نمیشه، باز در مرحله دیگه بازگردانده میشود به شکل دیگری، و اصلا این جزم و هضم و اینها اتفاق نمیفتد برای یه چیزی که فاسده و خوردن این فساد آوره در وجود انسان. جسم نمیپذیرد این رو، این قانون خلقت عزیزان، این بلحق بودن آفرینش است که خداوند این رو در نظام طبیعت قرار داده است. این نسبت به تکمیل قسم اول. اما اینکه به معنای اون غایت و پایان بسیار نکته مهم در این وجود قاعده و حقی وجود دارد که خداوند این آفرینش رو برای پایانی برای مقصدی آفریده است، نه باطل، نه عبث و لهو و سرگرمی. یعنی این آفرینش هر پدیده که در خلقت اومده ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، هر موجودی رو که خدا ایجاد کرده است تمام ساختارهای لازم و سیستمهای کافی رو در اختیار اون قرار داده است، موجودیتش رو کامل کرده، ناقص نیافریده، اون رو به کمال رسونده در درون خودش، ثم هدا، بعد این رو در مسیر تکامل قرار داده است. یعنی تمام پدیده های خلقت آفریده شدن که یه سیری رو، یه جریانی رو که برای اونها پیش بینی شده است طی میکنن. از کوچکترین کوارک ها بگید این رو تا مولکول ها و اتم ها و غیره، سیر خودشون رو در خلقت دارن تا بقیه موجودات زنده، گیاهان، حیوانات و انسان، با تفاوتی که بین مقام انسان و بقیه موجودات است که باید برگردیم به سوره زاریات و مباحثی که در ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همینجا خدمت عزیزان اخیراً مطرح می‌کردیم در چندی قبل که قایت انسان با اون تکامل انسان بسیار متفاوت از بقیه موجودات میشه. این حقانیت آفرینش است که پایان این در مورد انسان این میشه که این حقانیت که به حق واصل میشه انسان، به عالمی پا میگذارد که اون عالم سراسر حق است. اونجا عالمی است که حق المبین است، عین الیقین است، حق الیقین است. انسان ها به تمام حقایق واصل و نائل میشن و اونجا جایی است که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، علم به تمام حق و حقیقت برای انسان در پایان در اون جهان با دست بده و قطعا این اتفاق میافتد برای انسان. انسان ها میرسن به همه حقایق آگاه میشن در اون عالم. انسان ها بر اساس حق و میزان حق که الوزنو یوم اذن لحق، به تمام حقیقت اعمال خودشون در دنیا مواجه خواهند شد و دست پیدا میکنن، چه رفتار شایسته اونها چه رفتار ناشایست. یعنی مواجه میشن با تمام حق و حقیقت. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این هم معنای دوم که اون غایت و هدف رو نشان میده که نه بازی است، نه سرگرمی است، نه شوخی است در این خلقت، بلکه رسیدن به حقایق است. این عمر نه این است که بالاخره 50 60 سال 70 سال 80 سال بگذرد و انسان یه چرخی بزند و با قول بنده خدا یه تابی بخورد در این وجود بعد تمام، نه، تازه این مدخلی است، مقدمه است برای رسیدن به حقایق، رسیدن به ابدیت ها، رسیدن به جاودانگی ها، اتصال به حقایق. این که انسان مقدمات اندکی از اون رو در این دنیا درک کردید، فهمید، شکوفایی اون بعد از این جهان برای او دست میدهد و دنیا و دنیا و حق و حقیقت پیش رو در انتظار انسان ها در مسیر خلقت الهی است الا بالحق. لذا به دنبال اون با توجه به این معنا فرمود و اجل مسما، این وجود یه اجل مسما دارد، یعنی زمان تعیین شده داره. خب پس وقتی مشخص میشه که این وجود در یه نقطه‌ای به پایان میرسد، اون حقانیت استمرار بقیه وجود رو مطرح میکند. بدونید این دنیا، آسمان، زمین، تمام این کائنات، اینها زمان دارند. شما انسان ها زمان دارید. سوره مبارکه انعام، ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. شما هم اجل دارید، خدا براتون تعیین کرده است یه اجلی را، بعد میگه و اجل مسمى و یه اجل مسمایی مثل اینجا. اما اجل مسمى یعنی سرآمد و سررسید تعیین شده. برای کی تعیین شده است؟ کسی خبر دارد؟ نه. اونجا در سوره مبارکه انعام لذا سری میفرماید خودش و اجل مسمى عنده، این اجل و سرآمد تعیین شده است در نزد خداوند، چه برای مجموعه آسمان و زمین که کل من علیها فان، از شمس و کورد، چه خورشید و ماه و منظومه شمسی، چه بقیه مجموعه ها و چه شما انسان ها، همه سرآمد معین قطعی مشخصی در نزد حضرت پروردگار داریم. با توجه به اجل مسمن، این بلحق بودن میخوره به اون قایت خلقت، پاگذاری به عوالم بعدی، جهانهای بعدی و حقایق بعدی که در انتظار انسان هاست و سهم انسان در این حقیقت بسیار مهم و بالاست. خب پس جمع کنیم آیه شریفه رو. خیلی نکته مهمی گفته شد. گمان نکنید انسان ها که این وجود و این آفرینش یه هنرنمایی خداست، یه پیش آمدیست که رخ داده است، خداوند یه قدرت نمایی کرده است. شما کسانی هستید، مسافران این خاک که میاید یه سری در اینجا هستید و بعد پرونده شما و سرنوشت شما بسته میشود، از عدم آمده اید و به عدم میروید و کار شما به پایان میرسد. نکنه اینطور فکر کنید. این عظمتی که در این آفرینش میبینید یه غایتی داره، یه هدفی داره، یه پایان حقی برای اون وجود دارد که شما انسانها در راستای رسیدن به این حق به یه ابدیت و جاودانگی و اتصاف و اتصال به اسماء و صفات الهی میرسید و درک حق و حقیقت میکنید و متصف به حق میشید. الا بالحق و عجل مثمن. اما با تمام این موارد، والذین کفروا اما انذروا معرضون. حیفم میاد داخل پرانتز نگم بعد ادامه آیه رو بگم. خب جمع‌بندی پیامی که از آیه گرفته میشه اینه که انسان جایگاه خودش رو تو این خلقت متوجه بشه. بدون جایگاه حقی داره. گاهی خدمت عزیزان اشاره کردم، عزیزان هر عقیده‌ای که متصل به خدا باشد، هر سخنی که متصل به ذات حق باشد و هر عملی که مرتبط با حضرت احدیت باشه، این مضاف و مضاف و الیه نتیجهش کی میشه؟ میشه حق، یعنی میشه عقیده حق، گفته حق و عمل حق. هنگامی که انسان اندیشه های خودش رو با باورهای الهی منطبق میکند، هنگامی که گفته های خودش رو بر اساس موازین الهی تنظیم می کند و عمل کرد خودش رو منطبق بر قواعد و چهارچوب الهی می کند، وجود این انسان میشه مظهر حق. بعد با کمال افتخار می گوییم که علیون قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیثما دار. یه وقتی این جمله رو گفتند و بالاخره معاویه بر نتافت و وقتی که این خبر رو گفتند در مکه بود و انکار کردین رو که کین رو شنیدد از پیامبر، یا بگید یا پوز از کلش میکنن. با همین تعابیر بالاخره دستش گرفتن بردن. همزمان با وقتی بود که ام سلمه در مکه برای حج آمده بود، این بانوی بزرگوار همسر پیامبر، معاویه رو بردن منزل ام سلمه و گفتش که اینها اینطور میگوین. ام سلمه گفت سوگند میخورم به این سرزمین، به صاحب این خانه‌ای که در آن هستیم، که با تو گوش خود شنیدم از رسول خدا که فرمود علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. علی با حق است، حق با علی است و میچرخد. حق پیرامون علی، حق پیرامون علی میچرخه. جا داره باز به مناسبت ایام به امشب عرض کنم، اینه که شما از اون طرف در مورد بانوی بزرگوار و همسر این بزرگ انسان چه میبینید؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. اینم همونه، خداوند غضب میکند به غضب فاطمه و رضایت میدهد به رضایت فاطمه. این دقیقا میشه همون معیار حق بودن. خب پس بنابراین اون چه که از آیه استفاده میشه اینه که بالاخره انسان زمانی متصل به حق میشه که چه باشد؟ که اندیشه او حق باشد، سخن او حق باشد و رفتار او حق باشد. فرمود والذین کفروا اما انذروا معرضون. اما متاسفانه کسانی که کفر ورزیدند، اما انذروا از آنچه که انذار میشوند روی گردانند. خب کلمه انذار رو در اینجا میتوانیم به معنای هشدار دادن، هنگامی که هشدار داده میشن به این حقایق. اما زیباتر شاید همونی باشه که بارها خدمت عزیزان گفتیم که انذار حقیقت اون در قرآن یعنی بیدارگری، یعنی بیدار کردن. اشاره کردم خدمت عزیزان دیشب در باب ذکر بودن از چهار اسم و نام قرآن کریم، یکی که کلمه ذکر گفتیم، گفتیم درد عمده‌ای که انسان‌ها گرفتارش میشن در زندگی غفلت، این که انسان ها به غفلت عمر را طی می کنم طی بهار عمر را دی می کنم دی فرو میرند انسان ها در این روزمرگی زندگی و غافل میشن از چرایی بودن در این وجود، از اون حق و قایتی که در انتظار اونهاست. دیگه اینها عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اقتصاد میشه حرف اولشون، رفاه میشه خواسته اصلیشون و از تمام اهداف خلقت موندن. ما که نیومدیم عزیزان برای اینکه این دنیا را آباد کنیم، لذتش ببریم، بخوریم، عذرخواهی میکنم، بچریم، بعدم بلنشیم بریم از این دنیا. این که میشه انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوا لهم. این همون حیات بهیمی است که خداوند سبحان مطرح میکنه. ما که برای این نیومدیم، برای این ما آفریده نشدیم در این دنیا. کل این دنیا و تمام بساط این دنیا یه مقدمه بیش نیست برای ما. اصلا موضوعیت نداره این دنیا برای ما، طریقیت داره. از دنیا ممرکم و الاخرت و مقرکم. این دنیا ممر ماست، راه عبور ماست، نه منزل ما. اینجا که منزلگاه ما نیست، اینجا محل عبور و مسیری است که ما از این دنیا داریم طی می‌کنیم. اما این خلط بین ممر و مقصد، منزل و مسیر، متاسفانه بالاخره انسان‌ها رو به غفلت فرو می‌برد. فرو میرن انسان‌ها در غفلت. کار پیامبران الهی این بوده که بیان بشر رو بیدار کنن، به خودش بیارن، هشدارش بدن و از این غفلت به در بیاورند انسان رو. نام این میشه انذار. فرمود والذین کفروا اما انذروا مورزون. متاسفانه کافران از آنچه انذار داده می شوند روی گردانی می کنند و روی گردانند. بسیار خوب، این پایان آیه سوم. قل ارأیتم، در ادامه همین بحث توحید، در ادامه همین بحث بینش و درست خداشناسان به هستی، فرمود پیامبر بگو، قل بگو به این جماعت ارأیتم. ترکیب ارأیتم، یه همزه داریم، یه فعل داریم، همزه استفهامه. ارأیتم، آیا دیده اید شما؟ ترجمه ظاهر عبارت اینه، اما این یک کنایه است، یک تعبیر کنایی است. در حقیقت ادبا این تعبیر رو این گونه معنا میکنن، نه اینکه دیدید یه صحنه ای رو. آیا آنچه را که دیده اید میتوانید بگویید، خبر بدید؟ لذا این رو معادل میدونن با فعل اخبرونی. قل ارأیتم یعنی بگو پیامبر، بگید به من، شما هم حرفتون رو بگید، گزارش بدید، دلیل بیارید، برهان بیارید. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. خیلی عجیبه آیه شریف. بگو پیامبر به اینها بگن، خبر بدن به تو، ما تدعون من دون الله، آن چرا که غیر خدا تدعونه، آنچرا که میخوانید غیر خداوند. ارونی مازا خلقو، نشان بدید به من که اینها چی آفریدند، اینها در زمین چی دارند، چی آفریدند. ام لهم شرکون فی السماوات، یا مشارکتی در پروژه آسمان ها و ایجاد آسمان ها دارند، آیا نقشی دارند اونها که اینها شما اینها رو میخوانید و معبود شما هستند. باید در این جهت شما بالاخره یا اینکه برهانی بیارید، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلی بیارید، حالا این دلیل یا اینه که دلیل منطقی دارید نشان میدید به ما، یا اینکه اسناد معتبری ارائه میکنید بر اینکه در این زمین و در این وجود کسی جز خداوند نقش خالقیت دارد، یا در ارکان دیگر آفرینش کسی رو ارائه میکنید با سند معتبر که اون هم نقش در وجود و در خلقت دارد. ام لهم شرکن فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هازا. خب بیارید پس یه کتابی بیارید، یه سندی بیارید برای ما. آیا در کدام منبع پیشین میبینید نام کسی را که الله و خالق و کل شیئن، خدا خالق همه چیز است، به اضافه فلان کس هم شریک او بوده است در این جهت؟ یه سندی بیارید. در کتابای آسمانی داریم، تورات داریم، انجیل داریم، زبور داوود داریم، صحف ابراهیم موسی داریم، کجا داریم، در چه کتابی داریم، نشون بدید کتابی هست من قبل هازا، این قبل از این قرآن. او اثارت من علم، کلمه اثاره یعنی بقیه من شیء، یا اثری، چیزی که از یک کسی باقی مونده است. حالا اگر این کتاب های معتبر هم نه، یک اثری، نوشته ای، گفته ای از یه صاحب علمی، صاحب دانشی، نه از نبی، بلکه از وصی، بلکه از ولی، بلکه از حکیمی، فرزانه ای، یه سخنی بیارید که نشان بدهد که جز خداوند در این وجود دیگری نقش داشته است. ان کنتم صادقین، اگر راست پسگویانید. خب من یه سری آیه رو تا پایان رفتم که واژگان رو بگم، برمیگردیم از اول. خیلی نکته مهم نیست اینجا. میدانیم که در باب خلقت وجود عزیزان، توحید حضرت پروردگار در مقام خالقیت حرف اول رو میزند. هرچند ما در توحید بسنده به توحید در مقام خالقیت نمی کنیم، یعنی بعد از توحید در مقام خالقیت تأکید فراوان قرآن در توحید در مقام ربوبیت است. اینکه الله اشاره کردم، الله خالق و کل شیء، خداوند همه چیز را آفریده است. بعد این خداوندی که همه چیز را آفریده است، خود او هم تدبیر می کند، اداره می کند این وجود رو، به دیگران واگذار نکرده است تدبیر این وجود رو. الحمدلله رب العالمین، رب العالمین است، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر وجود می کند، تمام هستی بالاخره مسخراتون به امره، تسخیر امر و فرمان الهی و حکم و تدبیر خداوندی هستند. ما چه اون توحید در خالقیت چه توحید در ربوبیت جایگاه خاص خود رو داره. بعد نتیجه اون بارها اشاره کردم میشه چی؟ یعنی وقتی که خالق وجود یکیست، تدبیر کننده و اداره کننده وجود یکیست، لذا نتیجه میگیریم وقتی که آفرینش یک خالق دارد، پرورش یک مربی دارد، پرستش هم یک معبود دارد. یعنی آفرینش، پرورش، پرستش میشن سزل که بالاخره لا اله الا هو میشه، لا اله الا الله میشه، هیچ معبود دیگری جز او نیست، چون خالق اوست، چون پرورش دهنده اوست، مربی اوست، رب اوست، لذا طبعا معبود هم لا معبود سواک، معبودی جز او متصور نیست. و من ید اومه الله الهن آخر، اگر کسی بخواد یه معبود دیگری در کنار خدا اقامه کنه، لا برهان له به، عجیب این آیه، لا برهان له به، هیچ شک نکنید که هرگز تا ابدیت نمیتواند یه نیم دلیلی هم بر این اقامه کند و ارائه کند. حالا این رو به بیان دیگر دقت کنید. فرمود به من بگید، پیامبر بگو به اینها، خبر بدن، اطلاع بدن به شما که ما تدعون من دون الله. اینجا می فهمد ما تدعون، استدعا می کنم عزیزان خوب دقت کنید، یه ظرافتی اینجاست که حیف هم میاد در این شب جمعه و در این شام شهادت بانوی عبادت و بندگی مطرح نکنم خدمت. فرمود ما تدعون من دون الله، تدعون از ماده دعا میاد ابتداعا، دعا یعنی خواندن. اما بریم جلو، بعد در پایان آیه پنجم که ادامه همین بحثه و میگه هم عن دعائهم غافلون، اما در بعد میگه و کانو، در آیه ششم، و کانو بعبادتهم کافرین، که اینها رو فردا شب بود خدمت دوستان بگم. یعنی میخوام بگم که میفرماید تدعون دعا، اما بعد از این دعا تعبیر میکند خداوند در ادامه به چی؟ به عبادت. یعنی در حقیقت قول ارایتو ما تدعون من دون الله، یعنی ما تعبدون من دون الله، بگو چیزهایی که شما عبادتشون میکنی جز خدا اینا چه کارن، چه نقشی تو این وجود دارن. بارها در قرآن این رو میبینیم، کلمه دعا به جای عبادت، عبادت به جای دعا به کار برده میشه، و این عجب نکته ظریفی است. یعنی ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید که من پاسخ شما را خواهم داد، ادعونی استجب لکم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعونی استجب لکم، منو بخونید من پاسختون میدم. اما ان الذين يستكبرون عن عبادتي، نه دعایی، اینجا باید فرمود دعایی دیگه، چون گفته بود منو بخونید، کسانی که از خواندن من استکبار میکنند پایان اینها جهنم است. اما فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که از عبادت من استنکاف میکنند. پس مراد از دعای اول چیه؟ عبادت است. این نکته داریم، کار داریم به این میگم خدمتتون. قل ارایتم ما تدعون من دون الله، حالا شما بگید این کسانی که شما اینها رو دعا میکنید، میخوانید و عبادت میکنید، اینها مازا خلقو من الارض، چی آفریدن؟ در زمین، یا آیا اینها مشارکتی در خلقت آسمان ها و آفرینش دیگر و بخش های دیگر دارند؟ حالا بیارید اون کتاب و سند رو یا عرض به خدمتون ادله دیگر که حالا میگم. من مقدمه رو بگم، این رو باید بگم تمامش کنم خدمت دوستان. خب استعذار دارید، در اصل آفرینش وجود ما سه نظریه بیشتر نداریم، یعنی اینکه این آفرینش و این وجود، یعنی سه احتمال، این آفرینش و هستی خود پدیدار است، یعنی با تصادف با صدفه این وجود ایجاد شده است، ایجاد کننده ندارد، یعنی خودش ایجاد شده است این هستی. زمین، منظومه شمسی، کرات، کیهان، کهکشان، انسان، همه پدیده های خلقت، بفهمید اینها چی؟ اینها خودشون ایجاد شدن. این یک نظریه. نظریه دوم این است که بگوییم که یه مجموعه، یه تیمی، یه گروه این خلقت رو ایجاد کردن، بالاخره مقاطعش، بخشهایش، هر کسی این کار رو انجام داده و شکل گرفته است، مثلا یه کار گروهی بوده، مشارکتی بوده. سوم این که بگیم نه، بالاخره الله خالق و کل شیئن، تمام این وجود یه خالق داره یا آفریدگار داره که اوست، که آفرینش آسمان ها و زمین همه به دست اوست، و خلق السماوات و الارض بالحق، آنی که الان ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، تمام اینها رو یه خالق آفریده است و بس. خب این سه تا ما احتمال دیگه‌ای در اینجا نداریم. اون احتمال اول، و چه جالب که این احتمالات رو قرآن بارها مطرح میکنه ها، بارها به زبان انسان میاره که پاسخش رو میده حضرت با. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، آیا پدیده ها از هیچ و عدم آفریده شدن یا خودشون رو پدید آوردند؟ یعنی این فرض اول، آیا میشه این که این گونه باشد؟ خب میدونیم که مقوله‌ای به نام اتفاق و تصادف اصلا وجود نداره در آفرینش. ما چیزی به نام صدفه و تصادف که نداریم که یه پدیده با تصادف و صدفه ایجاد شده باشه، یا یه وجودی بخواهد وجود دیگر و خودش رو ایجاد کند. ببینید یه آقایی داریم عرض به خدمتون، از معاصرین ما، جان لنوکس، استاد برتر و ممتاز دانشگاه آکسفورد، البته ایشان ریاضیدان است، رشته اصلی اون ریاضی است و استاد ممتاز ریاضی است، معاصر است، هم دوران ماست ایشان و از اساتید ممتاز آکسفورد. یه وقتی ایشان اومده در جواب آقای استفان هافکینگ، بحث از اون مباحثی که داشت، خب ایشان یه کتابی رو نوشته. این کتاب خیلی کتاب عجیب و خوندنی است، God and Hawking، خدا و هافکینگ. Whose is it anyway؟ این اسم اصلی کتابه. خدا یا هافکینگ، به هر تقدیر کدوم رو بگیم که این دنیا مال اویه؟ کی آفریده است این نظم رو، این وجود رو؟ ما به هافکینگ نظر رو بدیم یا خدا را در نظر بگیریم؟ این عنوان انگلیسی کتاب. این ترجمه شد تو فارسی، هافکینگ در منظر خدا. دسترسی داشتید بخونید این کتاب رو عزیزان، بسیار کتاب زیبا و دقیقی است. در یک جایی که داره یکی یکی این مطالب هافکینگ رو مطرح میکنه، استفان هافکینگ رو مطرح میکنه، بعد به اینجا میرسد که بالاخره اگر شما بگویید که ایکس ایجاد کننده ی وای خواهد بود، با زبان ریاضی خودش میگه اگر بگید x ایجاد کننده ی وای خواهد بود، خب بدیهی است که پیش ورز اینه که باید x باشه که وای رو ایجاد کنه. بله، غیر از اینه؟ اگر میگویید که x وای رو ایجاد کرده است، پس x پیش فرض اینه عقلن، منطقن، با تمام منطق استدلالی و ریاضی، که باید x باشد که وای رو ایجاد کند. خب حالا اگر شما بگویید x را ایجاد کرده است، یعنی همین ادعا که هر پدیده خودش خودشه ایجاد کرده است، خب اون پیشفرزه چی میشه؟ وقتی یه پدیده و x نبوده چطور خودشه ایجاد کرده است؟ خب این که به لحاظ منطق ریاضی باطل، اصلا مورد قبول نیست. اینو به تفسیر قشنگ توضیح میده لینوکس و تو این کتابش مطرح میکنه و بازگو میکند. میرسد به عرض به خدمتون قسمت بعدی حرفش، باز میخواد تکمیل کنه سخن خودش رو، میگه آقا من این موتور جت رو نگاه کنید، توضیح همین رو میده، میگه موتور جت رو نگاه کنید، سر فرانک ریتل طراح موتور جت، مخترع موتور جت، میگه من بررسی میکنم میبینم که موتور جت بر اساس قوانین فیزیکی حرکت میکنه و شکل گرفته است. میتونم بگم که سر فرانک ریتل وجود ندارد و قوانین فیزیکی موجب پدید آمدن موتور جت شده است و سر فرانک ریتل رو اصلا از ذهنم پاک کنم؟ میگه به تمام آنچه که هر کس قبول دارد نمیتوانم چنین کاری رو بکنم و نمیتونم نسبت بدم موتور جت رو به این آقای مخترعش، به غیر مخترعش، بگم این بر اساس قوانین فیزیکی این گونه پدید آمده است. بچه بچه صفحاتی توضیح میده این مطلب رو به زیبایی اثبات میکنه. توجه این حرفای خیلی هیچ نوعی نیست، اما جالبه که بالاخره یه ریاضیدان که در این حال فلسفه هم میدونه بقیه مسائل هم هند و تو دنیای امروز هم برای خودش اعتباری داره، داره این حرفا رو میزنه. دقیقاً من میخوام بگم که بذارید به بیان زیباتر خدمتتون بگم این جمله رو که حالا نظر اون بعدی رو بگم، بعد این رو بخونم سخن امیرالمؤمنین رو. خب این نظر اول که بحث صدفه باشه، تصادف باشه، خودپدیداری باشه، به تعبیر قرآن ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، از هیچ باشه یا خودش ایجاد کرده باشه، خودپدیدار باشد پدیده‌های خلقت، خیر، ممکن نیست ابدا، تمام. بحث دوم این که در کنار خداوند یه تیمی باشن، یه گروهی باشن که بخشهایی از خلقت رو ایجاد کرده باشن، این که اینجا میفرماد حضرت پروردگار، برمیگردیم به آیه دوباره. خب تا الانی که من خدمت عزیزان نشستم و افتخار حضور دارم در محضر شما، آیا حافظه تاریخی شما جایی دیده است؟ یک جایی شنیدید؟ در یک کتابی به تعبیر قرآن آمده است؟ در یک اثر علمی ثابت شده؟ یک سند عقلی و نقلی ارائه شده بر این که جز خداوند در کار آفرینش دیگری هم یک سر سوزن و مثقال ذره نقش داشته باشه؟ یعنی هیچ کی ادعا کرده که من خالقم؟ من آفریدگارم؟ اگر تمام کسانی بودن در طول تاریخ فراعنه بودن و غیره بودن، همه ادعاشون چی بود؟ میگفتن مال ماست اینا، علی سلی ملک و مصر، اینها مال ماست، ما ربیم، ما مالکیم، ما صاحب اختیاریم، نه اینکه ما ایجاد کننده. یعنی جز حضرت پروردگار هیچ کس دیگری در آفرینش ادعای خلقت ندارد و نداشته عزیزان. این هم که بدیهی است و روشن. نظریه خودپدیداری و صدفه که تصادف که خب هیچ، باطل است و مشخص، خرافه است میشه گفت به تعبیر این بزرگان مثل همین آقای لینوکس، هیچ. نظریه مشارکت هم که نداریم، پس لا اله الا هو، چیزی باقی نیست جز اینکه الله خالق و کل شیء. قل ارائیتم ما تدعون من دون الله، پیامبر بگو، به من گزارش بدید، خبر بدید، هر آن چرا که جز خدا میخوانید و عبادت میکنید، این مطلب داره، این قسمت رو بعد میگم انشاءالله فردا شب. مازا خلقو من الارض، اینا چی آفریدن؟ اینا در زمین چه نقشی دارن؟ کجاند؟ ام لهم شرکون فی السماوات، آیا اینها مشارکت در کار آسمان و آفرینش آسمان ها دارند؟ یعنی در مجموعه کائنات، زمین و آسمان همه، یه جایی نشان بدید که رد پای دیگری رو جز حضرت اله بجوید. اثر قدرت و کار و طراحی کسی جز خداوند رو در این طراحی شکوهمند نشان بدید و ارائه کنید. این بحث و بحث استدلالیست، این دیگه بحث استدلالی و برهانی و عقلیست، اون نشون بدید دیگه، واقعا ارائه کنید یه نمونه، یه اثری، یه چیزی نشون بدید. به دنبال اون فرمود ایتونی به کتاب من قبل هازا. حالا اگر نمیتونید این کار رو بکنید، این برهان عقلی رو برید، دلیل نقلی بیارید، سند بیارید، یه سند معتبر تقویندو شده بیارید برای ما که بله، به کتاب من قبل هازا، که قبل از این قرآن و گزارشی که ما داریم براتون میگیم، شما یه سند قبلی بیارید که نوشته ای باشد، کتاب معتبری باشد از کتب آسمانی و غیره، که اثبات کند این مطلب را و نشان بدهد که در کنار خداوند شرکایی بوده از کسی ادعای خلقت دارد. او اثارت من علم، اشاره کردم اثاره هم یعنی از ماده همون اثر میاد، یعنی چیزی که باقی مانده است. الان به ادعیه باقی مانده از معصومین میگید چی؟ میگید دعاء معصور. میگید از ادعیه معصور است یا نه؟ یعنی از دعاهای باقی مانده از معصومین است یا نه؟ اثر یعنی چیز باقی مانده است یا یه اثری رو، ای اثر علمی رو ارائه کنید. نمیگیم حالا از کتاب آسمانی یا انبیا و اولیا باشد، شما بگید از صلحا باشد، از اوصیا باشد، از دیگران باشد، بالاخره یه حکیمی، یه فرزانه‌ای که بشر قبولش کنه، آیا یه چیزی دو خط داره در این جهت که نشان بده غیر خداوند شریک کار الهی بوده است و نقشی در این وجود دارد؟ پس دنبال چیید شما؟ ان کنتم صادقین، اگر میخواید صادقانه صحبت کنید بیایید، اگر میخواید تو اون مسیر حق قرار بگیرید تو این وجود بیایید، صادقانه دلیلتون رو کنید، ابراز کنید و بازگو کنید. اما با کمال تأسف باید بگوییم و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. کیست گمراه تر از آن کسی که یدعو من دون الله، میخواند جز خدا را، من لا یستجیب له، کسی که استجابت برای او ندارد، پاسخگویی برای او ندارد، الی یوم القیامه، تا فردای قیامت، و هم عن دعائهم غافلون، و اون معبودهایی که میخوانندشون اینها و عبادتشون میکنن، از خواندن و پرستش این عبادت کنندگان غافلن، اصلا اطلاعی ندارن، خبری ندارن، فهمی ندارن در این جهت. من فقط چون شب جمعه است همین یه جمله رو میگم، بحث میمونه تکمیل کردنش برای فردا شب. فرمود و من اضل ممن یدعو من دون الله، اشاره کردم عزیزان دعا و عبادت عجیب پیوند تنگاتنگی در قرآن دارند. حقیقت دعا همون عبادته، دعا مخل عبادت در متون دینی ما، دعا مغز عبادته، روح عبادته، یعنی اصلا دعا بهانه تثبیت عبادت است. دعا نگید، عبادت بگید، اصلا این بهتر است. آیه رو خوندم الان براتون، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، منو بخونید، اما اون کسانی که استکبار میکنن از عبادت من، سیدخلون جهنم داخرین. اون دعای اولی پس چیه؟ عبادت است که صورت اون و شکل اون دعا و خواندن است. به همین خاطر میبینیم عزیزان که در آموزه های دینی ما و در معارف اسلامی سهم دعا، دعوت به دعا، خوندن به دعا یه چیز عجیبی است، یه چیز به شگفت انگیزی است. ما من شیء احب الالله، هیچی در نزد خدا محبوبتر از این نیست که دعا شود، خوانده شود، خواسته شود خداوند سبحان. هیچی محبوب تر از دعا نیست. این کدوم دعاست؟ اینی که بالاخره اصرار بر این بشه گام اینو اختصاص ندید به دعا، یعنی این که فقط از خداوند امور معنویتون رو بخواید، این که بگید وحد نیل مختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خدا من رو به راه درست هدایت کن، به صراط محبوبت هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم. نه نه، فقط اینا نباشه دعاتون، دعاتون همه چی باشه، دعاتون برای تمام امور ریز درشتتون باشد. خلاف مروت بود کولیا، ولو این که دی معتقدن که خلاف مروت بود اولیا، که جز از خدا، از خدا جز خدا رو بخوان، اونها بحثای دیگه ایست. اما در سخن معصوم میبینیم همه چیز، همه چیز در قالب دعا گفته میشه، دعا دعا دعا. راز اصلی چیست؟ اینه که دعا عبادت، یعنی در حقیقت ما با دعا داریم دم به دم خودمون رو به خداوند نزدیک میکنیم، حاکمیت خدا رو در وجود میپذیریم، معتقدیم که تو رب العالمینی، معتقدیم که تدبیر امور به دست توست خدا، یا لذا ما در ریزترین و درشترین کارها تو رو میدانیم که یفعل الله ما یشاء، تو اون چه بخواهی عمل میکنی، یعنی داریم تدبیر خدا، حضور خدا، همراهی خدا رو با خودمون تثبیت میکنیم. بعد میشه ادعونی استجب لکم. حالا تو این استجابت اینجا فرمود من لا یستجیب له و اجابت، یه نکاتیست، یه زیبایی هاییست که این مقدمه بود برای این آیه که خدمت عزیزان عرض کردم. انشاءالله وعده ما فردا شب که بپردازیم به اونجا که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الدعا، نمیفهمد استجیب و اجیب و حالا اینا یک ظرافی داره که انشاءالله اقتضا میکند که با حوصله و تفصیل بیشتر فردا شب ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. خب شب، شب جمعه است عزیزان و شام شهادت بانوی دعا با
بانوی عبادت. بارها این روایت رو از پیامبر خدمت عزیزان خوندم مثلا بارکتون، که فرمودند اذا قامت فی محراب عبادت، آها دخترم فاطمه هنگامی که در محراب عبادت می نشست و قرار می گرفت، بند بند وجود او در ارتباط با حضرت پروردگار به لرزه در می آمد، یعنی تمام اجزاء وجود فاطمه دعا و توجه به خدا بند. اونگاه ذات حق خطاب می کرد به فرشتگان، انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید ببینید به این بنده من فاطمه چگونه ترتعد و فرائسها من خیفتی، چه حالی دارد با ما، چه شوری دارد با ما، چه حضوری دارد در پیشگاه فرشتگان من. من مباهات میکنم به وجود این بندم، مباهات میکنم به وجود فاطمه، به دعای فاطمه، به نیاز فاطمه، به علم فاطمه، به شعور فاطمه، به شعور فاطمه. و ادامه حدیث رو که وقتهایی خوندم خدمت دوستم دیگه انشاءالله فردا شب خدمتون میگم از اون بابش، که کنی بها من میبینم و قد دخل الظل بیتها، پیامبر فرمود میبینم من که چگونه وارد خانه او میشوند، چگونه حرمت او را میشکنند، هتکت حریم ها، حد که حرمت میشه به خانه او. و چه ادامه مطلب که انشاءالله شبهای آینده شمی رو خدمت عزیزان خواهم گفت. اما امشب اقتضا میکنه چون شب به بیانی تدفین وجود مبارک بانوی بزرگوار آفرینش هست، من باز هم برگردم مانند روایت 75 روز و از زبان امیرالمؤمنین امشب رو برای شما گزارش کنم. و به اینجا برسیم که روی انه خطبه 202 نهج البلاغه، خطبه 202 نهج البلاغه، روی انه انها انه قاله عند دفن سیدت النساء فاطمه. اینو مرحوم سید رضی میگد که این سخنان هنگام دفن بانوی بزرگوار وجود از زبان امیرالمؤمنین شنیده شد، کل مناجی بهی رسول الله عند قبره، که در حال مناجات با پیامبر بود گویا کنار قبر پیامبر. استعذار دارید، ما برای مکان دفن بانوی بزرگوار سه احتمال داریم، یه احتمال بقی است، یه احتمال منزل خودشونه، در خانه خودشونه، یه احتمال بین قبری و منبری، روزتون من ریاض الجنه، بین قبر من پیامبر و بین منبر من یه بخشی از بهشت الهی است، که بزرگان این جمله پیامبر رو ناظر به این میدونن که شاید مدفن زهرای مرضیه اونجا باشد. اما فرقی نمی کنه، اگر بقی هم باشد امیرالمؤمنین با پیامبر نجوا می کند. السلام علیک یا رسول الله انی، می فهمد رسول خدا سلام من بر شما باد، و ان ابنت کد نازلت فی جوارک، و از دخترتون که الان آمده است کنار شما. اما جمله امیرالمؤمنین سوزناکه، و سریعت لحاق بک، دختری که خیلی زود به شما ملحق شد، بیشتر فراق شما رو یا رسول الله فاطمه تحمل نکرد. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، ای رسول خدا دیگه صبر من در فراق فاطمه و مصیبت فاطمه بسیار اندک شد. قهرمان صبر، پهلوان صبر اقرار میکنه که دیگه زانوهای من توان ندارد، و رق انها تجلدی، چقدر ناتوان شدم من در مصیبت صبر. الا ان فی التأسیلی به عظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعزن، الا این که باید تأسی کنم و پیروی کنم به شما و مصیبت شما و خیشتنداری کنم. ولقد وسط تو کفی ملحودت قبرک و فاضت بین نهری و صدری، یا رسول الله چه تلخ بود اون روزی که سر شما در دامن من بود و جان شما برون آمد و من با دست خودم شما رو در قبرتون گذاردم. نال الله و انا الیه راجعون، الان باید این کار رو برای فاطمه هم انجام بدم در دل شب. فلقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله، الله اکبر، بذارید بگم عزیزان این شام شهادتو، بالاخره مدینه، ما رأیت المدینه مثل هذا الیوم، اون روزی که روز
زفاف ازدواج وجود اون بارک امیر المؤمنین و زهرای مرضیه بود، مدینه اون روزی رو روات میگن ندیده است مثل اون روز. اون روزی که پیامبر اومدن زانوشون گذاردن، فاطمه پا رو روز زانوی پیامبر گذاشت، بر فراز مرکب نشست و وقتی وارد خانه امیر المؤمنین شد، پیامبر دست فاطمه رو در دست علی نهاد. یعنی گفتن علی جان این امانت من. امام می فهمد فلقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله امانت شما برگردانده شد. و اخذت الرهینه، گرفتند از منیم امانت. اما حزنی فسرمد، یا رسول الله غم من پایدار است و پایان ندارد. و اما لیلی فمسهد، دیگه علی شب نداره، تمام شبهای من به یاد فاطمه بیداری است. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا زمانی که خدا منو به شما ملحق کند و همراهتون کند. یا رسول الله نمیتونم نگم، و ستنبعک ابنتک بتظافر امتک علی هزمها، یا رسول الله به زودی دخترتون میان پیشتون، خبرتون میدن که امت با او و در بخانه او چه کرد. فاحفه السحال و استخبر الحال، گویا سخن به زبان حال امیر المؤمنین اینه که یا رسول الله فاطمه نگفته های بسیاری بود که با من نگفت که با او چه گذشت، شما از او بپرسید که غمهای دل با شما بگوید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. شام شهادت بانو، شب جمعه و شب رحمت واسعه الهی بعد از نزول باران در بخشهایی از کشورمون. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان باشد، کزان میانه یکی کارگر شود پروردگار، و به حق فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه، ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.